دوستان عزیزم سلام، امشب که 23 آذر ماه سال 1386 برابر با 14 دسامبر 2007 هست، 34 نشست شاهنامه پژوهی رو در کنار خانم ساناز علوی و آقای فریبرز در خدمت آقای دکتر دوستخواه هستیم. آقای دکتر سلام عرض کنم خدمتتون. در نشست گذشته بخش کیکاووس رو آغاز کردیم که ساناز جان خلاصه ای از قسمت پادشاهی کیکاووس و رفتن او به مازندران رو تهیه کرده بود و در نشست قبلی خوند. ساناز جان آیا برای امشب رزم کاووس با شاه هاماوران رو میخونی و یا اینکه در مورد همون بخش قبلی صحبتی داری؟ من میکروفون رو میدم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت همگی. گیتی جون، چه بخش گذشته تا ابتدای جنگ مازندران رو شروع کردیم، امروز من قسمت هفت خان رستم رو آماده کردم که اگر اجازه بفرمایید خلاصش رو میخونم خدمت. کیکاووس که با چشمان نابینا در چنگ دیوه سفید گرفتار شده است، پیکی به زابلستان میفرستد و از رستم کمک میخواهد. رستم برای نجات کیکاووس یکو تنها با اسب خود رخش از زابلستان به سوی مازندران راه میافتد. شب و روز میرود و راه دو روزه را یک روزه میپیماید تا به دشتی میرسد پر از گور. کمندی میاندازد، گوری میگیرد و شکار را هریان میکند و میخورد. سپس رستم رخش را یله کرد و خود شمشیر زیر سر نهاد و بخفت. پاسی از شب گذشته شیری یلی خفته و اسبی آشفته دید. نخست قصد کشتن اسب کرد، رخش چنان بر سر شیر کوفت که نقش زمین گردید. رستم از خواب برخاست، شیری مرده دید و رخش را مورد نوازش قرار داد و سحرگاهان به ادامه راه پرداخت. خان دوم، بیابان بی‌آب. رستم در این خان به همراه رخش در بیابان بی‌آب و بسیار گرم گرفتار شد. رستم تاب و توان خود را از دست داد و از پروردگار یاری طلبید تا در نهایت یک گوسفند ماده را در مقابل خویش دید و با خود اندیشید که نیش بایستی آبش خوری داشته باشد. از این رو با تکیه بر شمشیر قد راست کرد و افتان و خیزان در پی نیش به راه افتاد و به آبش خور رسید و خود را سیراب نمود. خان سوم، جنگ با اژدها. پس از رهایی از بیابان بی آب و علف، رستم خوابید و در نیمه های شب اژدهای پیل پیکری که در آن نزدیکی زندگی می کرد به رخش حمله ور شد. ز دشت اندر آمد یکی اژدها، کز او پیل گفتی نیابد رها. رخش به رستم پناه برد و با کوبیدن سم سعی کرد او را از خواب بیدار کند، اما پیش از بیدار شدن رستم از خواب اژدها خود را پنهان نمود. رستم از خواب برخاست و به رخش غرید که چرا بی‌دلیل وی را از خواب بیدار کرده است. این اتفاق یک بار دیگر تکرار شد و رستم عصبانی‌تر از گذشته رخش را تهدید کرد که اگر بار دیگر وی را بی‌دلیل بیدار کند سر وی را از تن جدا خواهد کرد. اژدها برای بار سوم به رخش حمله کرد و رخش با تهدید رستم را بیدار کرد و او این بار اژدها را پیش از آن که پنهان شود رویت کرد و با وی گلاویز شد. رستم در نهایت با کمک رخش که پوست اژدها را به دندان گرفته بود سر از تن اژدها جدا کرد. خانه چهارم، زن جادو. رستم در راه در کنار چشمه‌ای به سفره پر زرق و برق و نعمتی برخورد و از رخش پیاده شد و به نواختن سازی که در کنار سفره بود پرداخت. وی در حین آواز خواندن و نواختن زمان به شکایت به سوی پروردگار گشود که چرا از شادی و خوشی روزگار نصیبی ندارد. می و جام و بویا گل و مرغزار نکرده است بخشش مرا روزگار. زن جادوگری که با لشکری از دیوان در آن نزدیکی میزیست این شنید و خود را به صورت زنی زیبا به رستم نمایان کرد و لشکر دیوان را از چشم رستم به جادو پنهان نمود. رستم در میان گفتگوی خود با زن به ستایش یزدان پرداخت. جادوگر چون نام پروردگار را شنید چهرهش سیاه شد. چه آواز داد از خداوند مهر، دگرگونه گشت جادو به چهر. رستم به ماهیت زن پی برد و کمند انداخته او را اسیر کرد و با یک ضربه شمشیر او را دونیم ساخت. خانه پنجم، جنگ با اولاد مرزبان. در این خان رستم در مسیر راه خود در کنار رودی به خواب رفت و رخش در چمنزاری به چرا مشغول شد. دشتبان آن ناحیه که از چرای رخش به خشم آمده بود به رستم حمله برده و در خواب ضربه‌ای به وی وارد کرد. رستم از خواب برخاست و گوشهای دشتبان را کنده و کف دست به او نهاد. دشتبان به پهلوان آن نواحی که اولاد نام داشت و سپاهیانش شکایت برد. بولاد و سپاهیانش به جنگ رستم رفتند. رستم به سپاه حمله برد و پس از تارمار کردن آنان بولاد را اسیر کرد و به او گفت که اگر محل دیو سفید را به وی نشان دهد او را شاه مازندران خواهد کرد و در غیر این صورت او را خواهد کشت. بولاد نیز پیشاپیش رستم و رخش به راه افتاد تا محل دیو سفید را به آنها نشان دهد. خان ششم جنگ با ارژنگ دیو. پس از آنکه رستم و بولاد به کوه اسپروز یعنی محلی که در آن دیو سفید کابوس را در بند کرده بود رسیدند، دریافتند که یکی از سرداران دیو سفید به نام ارژنگ مأمور نگهبانی از آن است. رستم شب را خوابید و صبح روز بعد اولاد را با تناب به درختی بست و به جنگ ارژنگ دیو رفت. وی با حمله سریع سر ارژنگ را از تن جدا ساخت و در نتیجه سپاهیان ارژنگ نیز از ترس پراکنده شدند. چو رستم بدیدش برانگیخت است، بیامد به کردار آذرگش است. سر و گوش بگرفت و یالش دلیر، سر از تن بکندش به کردار شیر. پر از خون سر دیو کنده ز تن، بیانداخت زان سو که بود انجامن. سپس رستم و اولاد به سمت شهری که محل نگهداری کاووس و سپاهیانش بود به راه افتادند و آنان را از بند رها ساختند. کاووس رستم را در مورد محل دیو سپید راهنمایی کرد و رستم و اولاد به سمت غار محل زندگی دیو سفید به راه افتادند. خان هفتم که آخرین خان هست، جنگ با دیو سفید. در خان آخر رستم و اولاد به هفت کوه که غار محل زندگی دیو سفید در آن قرار داشت رسیدند. شب را در آنجا سپری کردند. صبح روز بعد رستم پس از بستن دست و پای اولاد به دیوان نگهبان غار حمله ور شد و آنان را از بین برد. سپس وارد غار تاریک شد. در غار با دیو سفید مواجه شد که همانند کوهی به خواب رفته بود. به رنگ شبه روی چون برف موی، جهان پر ز پهنای و بالای اوی. سوی رستم آمد چو کوهی سیاه، از آهنج ساعد ازاهن کلاه. دیو سفید با سنگ آسیاب و کلاه خود و زره آهنی به جنگ رستم رفت. رستم یک پا و یک ران وی را از بدن جدا ساخت. دیو با همان حال با رستم گلاویز شد و نبردی طولانی میان آن دو در گرفت که گاه رستم و گاه دیو در آن برتری میافتند. در پایان رستم با خنجر خود دل دیو را پاره کرد و جگر او را درآورد. بزد دست و برداشتش نر شیر، به گردن برآورد و افگند زیر. فرو برد خنجر دلش بردرید، جگرش از تن تیره بیرون کشید. همه غار یکسان تن کشته بود، جهان همچو دریای خون گشته بود. سایر دیوان با دیدن این صحنه فرار کردند. با چکاندن خون دیو در چشمان کاووس و سپاهیان ایران همگی آنان بینایی خود را باز یافتند و به جشن و پایکوبی مشغول شدند. این بود خلاصه هفت خان رستم.
خوب بود خلاصه، هرچند خیلی خلاصه است ولی خب دیگه خلاصه اسمش خلاصه است دیگه. خوب بود، میتونه خطای اصلی مطلب رو روشن کنه. جز این که فقط یه یادآوری من بکنم به سنازبانو، خواهش میکنم که این شبه که خوندید ه رو نباید در این واژه تلفظ کرد. این ه به اصطلاح ادبی قدیم یا به اصطلاح مستور زبانی قدیم ه غیر ملفوظه، یعنی شبه باید تلفظ کرد. ما در آغاز داستان ویژن و منیژن در همون سر آغازش میبینیم اولین بیتش میگوید شبی چون شبه روی شسته بقیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیش. این شبه در واقع شکل قدیمی، شکل اصلیش شبگ بوده، یعنی اون در پسفند بوده به معنای مانند، یعنی شب مانند به تیرگی شب. و بعد اون گاف در مرحله های بعدی تاریخ زبان ما، در مرحله برخورد با زبان عربی، در واقع معرب شده به صورت شبق در آمده که الان شبق را هم میگیم. عیساشون مثل شبق از شبق مشکی ترک توی اون شعر پریای زنده یاد شاملو میخونیم و در زبان گفتاری توده مردم شبق میگن اکثرا، ولی در شعر شبه باید اون رو خون. در شعر شاهنامه از جمله در همین مورد و مقدمه ویژن منیژه که گفتم. و به هر حال شبه یعنی من وقت البته اسم یک سنگ بسیار سیاه هم هست که این شبه به اون هم اطلاق میشه و شبخش که میگن و وقتی میگن مثل شبق یا از شبق مشکی تر، یعنی از اون سنگ سیاه که اسم شبه هست، اسم شبه بهش دادن. از اون هم سیاه‌تره. همین دیگه توضیح ندارم در این باره، حالا منتظر صحبت‌های دیگر دوستان هست.
ممنونم آقای دوستخواه. من در مورد چیستی هفت‌خوان رستم میخواستم بدونم، یه نظر دست و گریخته نظرت که بقیه داشتن در این ارتباط رو مطالعه کردم. یه مقاله از آقای دکتر عباس احمدی پیدا کردم که اونو خوندم، مقاله نسبتا مفصلی هستش، توضیحاتی دادن، من اینجا یه خلاصه‌ش رو با اجازهتون میخونم، بعد میخوام که بعدش نظر شما رو هم بدونم و اینکه بقیه در موردش چیا گفتن. اگه حالا به صورت خلاصه نظرات دیگران رو هم بتونی اینجا بگین ممنونتون میشم. آقای عباس احمدی گفتن که داستان هفت خان از یک الگوی قدیمی ایرانی پیروی میکنه. این الگوی قدیمی در اصل از مراسم مربوط به دوران بلوغ سرچشمه گرفته که در عصر جادو بین بومیان ایران رواج داشته. در میان این قبایل وقتی پسران به سن بلوغ میرسیدن باید طبق مراسم مخصوصی با گذاشتن از آزمونهای دشوار شجاعت خودشون رو اثبات میکردن تا اینکه از دنیای کودکان جدا بشن و به دنیای مردان در واقع پا بگذارن. بعد یک کهن الگویی هست ایشون میگن به عنوان پهلوان و آزمون که هفت خوان رستم و هفت مرحله عرفانی و مراسم جادوی بلوغ همگی از کهن الگوی پهلوان و آزمون پیروی میکنه. کارل گوستاو یونگ روانشناس معروف که در قرن 18 زندگی میکرده درباره کهن الگوها مطالعات زیادی کرده و طبق نظر او کهن الگوی پهلوان و آزمون از سه مرحله سفر، آزمون، دشوار و بازگشت تشکیل شده که در مرحله سفر پهلوان از دنیای آشنا و روزمره خود جدا میشه، قدم به سرزمین عجایب میگذاره و خطرهای زیادی در این منطقه جان اونو تهدید میکنه. بعد در مرحله آزمون با هیولاها یا دیو و اژدها میجنگه و اونها رو شکست میده و در مرحله سوم پهلوان پیروزمندانه به وطن خودش برمیگرده که این سه تا توی هفت خوان رستم به صورت مرحله سفر از زابلستان و جدا شدن از زادگاه خودش رستم این قدم در راه میگذاره، در مرحله دوم با شیر و اژدها و جادوگر و دیو سفید میجنگه همه اونها رو شکست میده و در مرحله سوم پیروزمندانه به زابلستان از مازندران برمیگرده. بعد در این حال یک کهن الگوی دیگری به نام شهادت و رستخیز ایشون نام بردن که میگن در داستان هفت خوان رستم به غیر از الگوی پهلوان آزمون ردپای الگوی دیگری به نام شهادت و رستخیز هم به چشم میخوره که در این الگو پادشاهی که سمبل خداوند روی زمینه در ابتدای فصل پاییز به شهادت میرسه و به جهان مردگان میره و سپس در ابتدای فصل بهار همراه با رویش گیاهان از جهان مردگان برمیگرده و دوباره تولد پیدا میکنه. حالا ارتباط بین کهن الگوی پهلوان آزمون و کهن الگوی شهادت و رستخیز اینطوری در این داستان هفت خوان رستم توضیح دادن که قضیه کور شدن کیکاووس در مازندران رو مطرح کردن که این کور شدن میتونه سمبل مردن و چشم از جهان فرو بستن باشه، زیرا موقعی که کسی میمیره میگیم چشم از جهان فرو بسته. در اینجا کور شدن یا چشم از جهان فرو بستن نشان دهنده مردنه و سفر به سرزمین مازندران میتونه سمبل و فرانمود سفر به دنیای مردگان باشه و بازگشتش از این سفر سمبل و نشانه تولد دوباره باشه. و اینکه هفت شهر عشق عرفان که توی عرفان ایرانی داریم و هفت خوان رستم در واقع الگوی پهلوان و آزمون به شکل دیگری در قلمرو عرفان ایرانی هم تکرار شده و سالک بعد از هفت مرحله طلب و عشق و استغنا و فنا و غیره که نسخه عرفانی شده آیین‌های قبایل ابتدایی ایرانی بعد بگذره و همینطور الگوی شهادت رستخیز هم در آیین‌های عرفانی دیده میشه که سالک نفس اماره رو میکشه و از این خیشتن خود میمیره تا مانند قطره به دریای ابدیت بپیوند و عمر جاودان پیدا کنه. حالا باز میخواستم هم نظر شما رو بدونم، همین که جستجوهای دیگه که شده و نظرهای دیگه که روی این هفت خوان وجود داره. ممنونم از لطفتون.
ببینید ساناز بانو، تحقیق ها و پژوهش های آقای عباس احمدی رو من یه تعدادیش رو خوندم. خب ایشون خیلی ریشه یابی میکنن، کوشش میکنن که به سرچشمه ها نزدیک بشن و در واقع دارند این گونه داستان ها رو از جمله داستان هفت خوان و اون چیزی که به هر حال وابسته به هفت خوان هست اینها رو به صورتی میخوان تعویل بکنن، به اصطلاح تفسیر و تعویل بکنن و ریشه یابی بکنن که اون کهن الگوهای اونا چی هست و از چه الگوهای استفاده میشه شده است در این داستان و همانندهای این داستان. البته در ادبیات غربی یک کتاب بزرگی است، من عنوان اون کتاب رو الان یادم نیست، ولی یک کتاب در واقع فرهنگ بزرگی است که کهن الگوهای به اصطلاح این افسانه ها و داستان های همه ملل رو و از جمله که مال ایرانی ها هم بخشی از اون رو تشکیل میده، این به زبان انگلیسی است و به صورت یک فرهنگ هست و خیلی کتاب ارزشمندی است. حالا میشه بعد جستجو کرد در گوگل یا در ویکی‌پدیا و جاهای دیگه و اون کتاب رو بهش دسترس پیدا کرد. اون کتاب کلید خیلی خوبی است برای اینکه این به اصطلاح مثل اینکه عنوانش یه چیزی هست که موتیف ها به تعبیر غربیش موتیفز که یعنی همون بنمایه ها میشه به فارسی، معادلش رو در این دوره ما کسانی که اهل پژوهش هستن عنوان ترجمه بنمایه رو براش پیشنهاد کردن و به کار میره. موتیف ها یا بنمایه هایی که در افسانه ها و اسطوره های ملت های مختلف است. خب از اون کتاب که بگذاریم که الان من کتاب شناختش رو دقیق حفظم نیست و یادم نمیاد میشه تحقیق رجوز، در خود زبان فارسی ما یک کتاب کلیدی خیلی مهم در مورد اصلا عدد هفت داریم، چون هر کدام از ما ایرانیان یاد داریم که در زندگیمون بارها در زمینه‌های گوناگون به عدد هفت و اهمیت عدد هفت و کاربردش برخوردیم و هفت رو بارها دیدیم به شکل‌های مختلف: هفت گنبد، هفت اختر، هفت آسمان، هفت سین و بسیاری هفت‌های دیگر، هفت پیکر نظامی و هفت‌های بسیار زیاد دیگر که هر کدام ما تعدادش رو دست کم از حفظ داریم و میدونیم. زنده یاد دکتر محمد معین استاد من کتابی نوشت و این کتاب کتاب خیلی مهمی است به نام شماره هفت و هفت پیکر نظامی که این در انتشارات دانشگاه تهران در همون زمان زندگی دکتر معین به چاپ رسید و احتمال داره که الان هم پیدا بشه. این یکی از کتاب‌های خیلی مهم و کلیدیست برای هر پژوهنده‌ای در فرهنگ ایرانی و در ریشه یابی به خصوص این عدد هفت و کاربردهای هفت که دیگر در واقع دکتر معین در اونجا از هیچ نکته و دقیقه فروگذار نکرده در کوشش برای شناخت ریشه های کاربرد هفت و اهمیت عدد هفت که از کجا این پیش آمده و آیا به تمام معنا متعلق به فرهنگ ایرانیه یا ایرانی ها بخشی از این امر رو در واقع از فرهنگ های دیگه و از ملت های دیگر وام گرفتند و مثل مورد های زیاد دیگری اقتباس کردن و گرفتن و در فرهنگ ایرانی هم از اون استفاده کردن، کدام یک از اینا درسته یا اینکه ریشه به کلی ایرانی داره کدامش درسته. اینها رو باید اون کتاب رو متاسفانه من اینجا در استرالیا و در اینجا اون کتاب رو نتوانستم به اینجا بیارم و اون کتاب رو در اختیار ندارم، ولی میشه و دنبال اون کتاب گشت. شاید هم باز در این کارها و کوشش‌های تأخیرن میشه و بسیاری از کتاب‌های مفید میآید روی شبکه جهانی اینترنت، شاید یه راهی برای دستیابی به این کتاب هم بشود پیدا کرد. امیدوارم چنین چیزی باشه. برای این کتاب یکی از کتاب‌های خیلی کلیدی و مهمی است. چند مورد که شما اشاره کردید، یعنی در عرفان ایرانی و اون هفت شهر عشق و بسیاری چیزای شبیه این، خب اونها همه در این دایره بزرگ تأثیر عدد هفت و ارتباط با ریشه های فرهنگی و ریشه های اسطورگی عدد هفت هست. اینه که عرفان ایرانی حالا دو تا قله مهمش عطار و مولوی، اونها و کسای دیگر، اونها هم از همین جاذبه کهن و از همین ریشه های کهن به هر حال برخوردار بودن و استفاده کردن و در واقع این هفت های آمده در عرفان هم که مولوی اشاره به عطار میکنه و میگوید هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم، اینها همه ارتباط با همون سرچشمه داره. بنابراین ما اینا رو باید همه رو مطالعه کنیم، حالا در کتاب هایی که تحلیل عرفانی کردن و مولوی رو مثلا بحث کردن، مثل چندین جلد کتابی که استاد زنده یادم ولی الزمان فروزانفر در تفسیر و تحلیل مثنوی مولوی نوشت که متاسفانه عمرش کفاف نداد که ادامه بده و فقط به چندین دفتر بسنده کرد، یعنی ناگزیر به چندین دفتر رسید و بیشتر نشد، ولی همین چندین دفتر یادگار بسیار مهمی است در مورد مولوی شناسی و از جمله الان دقیق یادم نیست، شاید بشود همین رد عدد هفت و تأثیرش در عرفان رو، در عرفان مولوی رو در اون کتاب بسیار ارزشمند فروزانفر که عنوانش هست نقد و تفسیر و تحلیل مثنوی مولوی، مثل اینکه عنوان دقیقاً یه چنین چیزی باشه اگر من اشتباه نکنم، به هر حال مثنوی شریف، یه صفت شریف هم براش آورده است، اون هم برای شناختن این ریشه ها در مولوی و در عرفان ایرانی مهمه و باز در حافظ شناسی ها، چون حافظ هم اگرچه به معنای اصطلاحی کلمه در ردیف کسانی مثل عطار و مولوی از حافظ به عنوان عارف یاد نمی کنند و در واقع هم نباید کرد، چون حافظ یک سنخ و سنف دیگری است، یک تافته جدا بافته است که بحثش جداست و شاید برخی از این شناخت حافظ رو به خصوص به تازگی در این گفتارهای بسیار ارزنده‌ای که آقای دکتر پرویز رجبی می نویسند در مورد حافظ و غزلهای حافظ، شاید در اونجا هم بشود رد پاهایی پیدا کرد از این زمینه که این گفتارها رو هم خودشون در تارنمای خودشون به عنوان روز نوشتهای پرویز رجبی نعمی منتشر می کنن و بنده هم به لحاظ اهمیت این یادداشت‌های حافظ شناسی اونها رو در تارنمای ایران شناخت منتقل می کنم و در اونجا بهش پیوند می دم. می توان از این یادداشت‌های دکتر رجبی هم استفاده کرد. و اون نکته‌ای که خب شما گفتید در مورد این در واقع مرحله آزمون پهلوان، اون نکته کاملا درسته، منتها ریزکاری هاش رو باید باز دربارش مطالعه کرد. این رو در ادبیات غرب و در اصطلاح انگلیسیش میگوین اینیشیشن و این رو در کتاب هایی که در واقع واژه‌نامه هایی مثل واژه‌نامه فرهنگ علوم انسانی آقای داریوش آشوری و نظایر اونها، این رو در واقع ترجمه های مختلف براش پیشنهاد کردن، برابرهای مختلف فارسی که بهترینش گمان میکنم پاگشایی باشه، رازآموزی رو هم براش پیشنهاد کردن و پاگشایی رو براش پیشنهاد کردن که در واقع یعنی گشایش پای پهلوان جوان که در مرحله آزمون هست، گشایش پای او به اون جهان آرمانی پهلوانی و جهانی که باید خیشکاری پهلوانی رو در اونجا این جوان در مرحله کمال و پختگیش اون خیشکاری رو ببرزه یا اجرا بکنه. اینه که پاگشایی رو من خودم بیشتر انتخاب کردم، پسندیدم، برگزیدم، به کار میبرم و یادم هست که در این آخرین سالهای زندگی دوست زنده یادم شاهرخ مسکوب شبی بحثی تلفنی داشتیم در مورد همین اینیشیشن و معادل ها و صحبت ها و من پاگشایی رو به کار بردن و مسکوک خیلی پسندید و گفت که این برابر رو که براش گذاشتن، این به گمان من هم یکی از بهترین هاست و روشنگر این مسئله است. به هر حال این بحث رو طولانی نکنیم، وقت رو زیاد نگیریم. این درسته که در واقع هر پهلوانی این مرحله آزمون رو میگذرونه و نه تنها در دوره‌های خوب، در عرفان هم همونطور که بحث ارتباط عرفان با این امر هم روشنه که در واقع کسی که میخواد به مقام مرشدی برسه و به سلام مقام ولایت عرفانی برسه باید این دوره‌های آزمایش رو بگذرونه زیر نظر پیر و مرشد بزرگ خودش تا اینکه شایسته رسیدن به اون مرحله باشه. البته حافظ تمام این تعبیرها رو به کار میبره، منطقه تو که گفتم حافظ تو قالب قرار نمیگیره، تو قالب مثل قالب‌های عطار و مولوی قرار نمیگیره، ولی تفسیر آزاد و برداشت آزاد و با کلید واژه‌های ویژه خودش حافظ اینها رو به کار میبره و به هر حال خیلی شاخه‌های دور و دراز و شاخه‌های متعدد داره این مسئله، مسئله خیلی مهمی است و این تعبیرهای گوناگون داره در فرهنگ رازآمیز ما. مثلا تعبیر رفتن به سرچشمه آب حیات و نوشیدن آب حیات و حفظانی که یک به کلی نمادین و رمزآمیز هست و برای این امر در فرهنگ ما یا فرهنگ در واقع مشترک ما و فرهنگ اسلامی و عربی نمودها و نمادهای گوناگون هست. مثلا از کسانی که گفتن در این فرهنگ ها گفته شده است که به دنبال آب زندگی رفتن، یکی اسکندر که البته ناکام میشه، به کلی با اون اسکندر تاریخی و اینا تفاوت داره قضیه و کاملا داستان پردازی و افسانه پردازی و به یک معنای دقیق تر اسطوره پردازی است. حالا گیرم که شخصش یک شخص تاریخی باشه و همچنین در مورد بازی شخصی که او هم چهره واقعی تاریخیش مشخص نیست برای کسی و یکی از پیغمبران در واقع سامی که هم یهودی اسلامی میشه گفت به حساب آمده، به شمار آمده، اون شخصی که معروف هست به خضر پیغمبر، که میگم چهره مشخص تاریخی نیست و یکی دیگر از کسانی که به دنبال آب حیات میره و موفق میشه که به آب حیات دست پیدا کنه و اون رو بنوشه، خضر پیغمبره و به این جهت در اسطوره و در افسانه های عامیانه مردم ما هم خضر رو زنده جاویدان دانستن و صاحب تبریزی یا اصفهانی نیمه یا تمام همشهری من، او در یک بیت زیبا گفته است که ما از این هستی ده روزه به جان آمده ایم، وای بر خضر که زندانی عمر ابد است. این است که در هم در فرهنگ ادبی ما و هم در فرهنگ عامیانه ما این خضر به عنوان نوشنده آب زندگانی جای ویژه خودش رو داره و میدانیم که مردم عامی ایران نوعی فالگیری یا تفعل دارند که صبح زود 40 روز به اصطلاح در خانه رو آب و جارو میکشن صبح خیلی زود و معتقدن که اگر با نیت پاک و خوب و اینها این کار رو 40 روز تمام این آب و جارو کشیدن رو ادامه بدن، روز 40 خضر پیغمبر عبور میکنه از اون ور و هر حاجتی داشته باشن برآورده میکنه. اینها به هر حال ذهن اسطوره پرداز و افسانه پرداز مردم ایران است که همه وقتی مطالعه گسترده بکنیم میتوانیم ریشه های مشترک و خواستگاه های مشترک برای اینها پیدا کنیم و همون آب زندگی و گذشتن از دشواری ها و رسیدن به آب زندگی هم نوعی پیمودن اون 7 مرحله یا 7 شهر عشق یا 7 خانه رستم یا بسیاری 7 های دیگر است و در واقع نظامی گنجوی هم 7 پیکر خودش رو، حالا او هم بر اساس ریشه ها و فرهنگ باستانی پیش از خودش، اون 7 پیکر رو هم بر اون اساس طرح‌ریزی کرده و این که دکتر معین هم اسم کتاب رو گذاشته شماره 7 و 7 پیکر نظامی، برای اینکه در این زنجیره و هم متصل همه اینا رو در واقع به یک سرچشمه متصل بکنه و بحث و مطالعه بکنه. همین در این حد حالا به این مثلا. البته من به طور خیلی ساده و ابتدایی میشه گفت، برای اینکه اون کار پژوهشی دانشگاهی خیلی سطح بالا نیست، در کتاب کوچکی به نام هفت خان رستم بر گزارش هفت خان رستم بر بنیاد داستانی از شاهنامه فردوسی، در اونجا خیلی خیلی ساده و در واقع جوان فهم با اون مسئله برخورد کردم و یه مقدار اشاره هایی در اونجا هست، شاید به عنوان اشاره های نخستین در گام اول به درد بخوره. بگذاریم، به هر حال دوستان دیگر رو من وقت رو نگیرم زیاد.
مرسی. توی همین داستان هفت خان سه چیز هستن که رستم رو کمک میکنن. یکی میش هستش که همون اسبش که رخش هستش، و یکی هم اولاد که حالا در بند رستم هست ولی به هر حال تمام مدت راهنمایی میکنه رستم رو. خواستم ببینم در مورد این ستا میتونیم حالا بیشترم باز حتی خود رخش شاید بیشتر روش کار شده باشه، میشه بگیم که مثلا نماد میتونه نماد چی باشه، یا اینکه چطوریه که این حیوانا در واقع به کمک رستم میان یا حالا حتی خود اولاد؟ ممنونم.
من جایی به طور مشخص یادم نمیاد دیده باشم که اینها رو نماد چیز خاصی دانسته باشن، ولی یک معنا رو در کنار بدون اینکه صحبت این که اینا نماد چی هستن در میان باشه، یک معنا و یک مفهوم رو دیدم که پژوهندگانی تأکید کردن و اون این که پهلوانی مثل رستم که میخواهد کاری به این سنگینی و گرانی رو از پیش ببره، در واقع در این مرحله که داره طی میکنه آنچنان غافل هست، آنچنان بیخبر و ناآگاه هست که اسبی مثل رخش از او آگاه تر در شناختن دشواری ها و خطرها، و به هر حال این رو تأکید کردن که این در واقع مرحله خامی پهلوانه که حتی خطر نزدیک به خودش رو نمیتونه درک کنه و حس کنه، و در واقع در این هفت خان جز اون اواخرش که رستر نقش کارآمد و فعال داره، بیشتر نقش ها رو در اون مراحل در پایین در اون خانهای نخستین دیگران، یعنی همین جانوران و همین اتفاقایی که میفته، اون نقش ها رو به اصطلاح اجرا می کنند، یعنی اون در واقع هدایت رستم به طرف آب به وسیله اون میش صورت می گیره، میشه کمی اتفاقی دانست و شاید هم براش بشود یک ریشه‌ای در نظر گره، و یا اینکه همونطور که گفتیم رخش مثلا اون شیر حمله کننده رو از بین میبره. اینها همه اشاره هایی شده است به این که خامی و ناآگاهی و ناتوانی پهلوان در اون مراحل نخستینش، و اون وقت اون اواخر هست که در واقع پهلوان به پختگی نزدیک میشه میرسه، اون وقت خودش دیگه نقش فعال و کارآمد داره. در ضمن من فراموش کردم اون موقع که سخن پیشین شما که می کردید در مورد اون بنمایه ها و اون بحث، یه اشاره کردیم که باید من توضیح میدادم و فراموش کردم اون موقع توضیح بدم، برای اینکه ضبط میشه اینها و اشتباهی پیش نیاد بعدها. اگر اشتباه نکرده باشم گفتید که کارل گوستاو یونگ در قرن 18 میلادی، در حالی که او متعلق به قرن 20 سده 20 میلادی است، او شاگرد فروید روانکاو معروفه و بعدها خود یونگ شهرتی نزدیک به شهرت فروید که خب فرویدیسم به نام او معروف شده است و فروید بسیار مشهور اون نظریه تئوری فروید، یونگ هم بسیار بسیار مشهور شد و آثار یونگ امروز در سطح جهانی در روانشناسی و روانکاوی خیلی اهمیت داره که چندین مورد چندین کتابش هم به فارسی هم ترجمه شده، مثل انسان و سمبولهایش یکی از کتابهای او هست و کتابهای دیگری به هر حال از یونگ و یونگ شاگرد فروید و متعلق به قرن بیستم.
ممنون آقای دکتر از تذکر و تشریحتون هم در مورد اون شبح که فرمودین اولش و حالا هم در مورد زمان زندگی یونگ. و یه لینکی هم آقای فریبورس فرستادن که یه یادآوری شد برای من که اولش که خلاصه این قسمت رو من تهیه کردم چون به دیدی جونم گفتم فرصت زیادی نداشتم برای این هفته، فراموش کردم بگم که از در واقع ویکی‌پدیای فارسی گرفته بودم متن رو، که حالا این لینک هم که فرستادن خوب شد که این رو هم بگم که به حال منبعش ذکر بشه. اگر که نمیدونم کسی جون فرصت داریم هنوز، من یه سوال دیگه یه سوال کوچیک هم فقط بپرسم. ممنونم. چه این داستان جنگی که حالا شروع شد و ایرادایی که به کیکاووز این همه گرفتن در مورد این که چرا داری به جنگ دیوان مازندران میری، قدیمی ها هیچ کدوم این کار رو نکردن و با این کارت به سپاه ایران فشار میاری و اینا، همه اینا رو بهش گفتن و ایراد ازش گرفتن و با این حال حالا کیکاووس عمل نکرد به هیچ کدوم از این نصیحت ها و رفت به این جنگ به هر حال. ولی نهایتا وقتی که رستم اونجا رفت که کیکاووس رو نجات بده از اون وضعیت، نه نکردن که برگردن و این جنگ رو ادامه ندن. یعنی وقتی که حتی مسئله از بند در آوردن کیکاووس از بین رفت و برها اینا نجات پیدا کردن، حالا رستمه که ادامه میده جنگ رو و به جنگ شاه مازندران میره و برها حالا شاهی رو ازش میگیره و طبق قولی که داده بوده به اولاد میسپارش در واقع شاهی مازندران رو. و رفتارهای دیگه رستم هم حالا باز در جریان این کار، همون بریدن گوش مرزبان و اینها هم همه هستش که نشون میده که یعنی به نظر من که اصلا علت این که به کاووس میگفتن که این کار رو نکن رو من نفهمیدم، چون وقتی که خودشون هم رفتن همون کار رو انجام دادن. خود رستم اینجا توی همون دشتی که گوش اون مرزبان رو میکنه خودش هم خشونت به خرج میده و میخواستم حالا نظر شما رو باز در این رابطه بدونم.
بله، این در شاهنامه در واقع ما به صحنه های اینجوری به خصوص در رفتار بعضی از پهلوان ها و رستم که خودش رو ابر پهلوان میدونه و در واقع داستان هم او رو به عنوان ابر پهلوان و پهلوان بزرگ شاهنامه معرفی میکنه، این اتفاقا میفته و خشونت و زورورزی هست و این یک بحثی است در شاهنامه پژوهی که برخی تا اندازه‌ای بهش پرداختند ولی هنوز به کلی و به طور کامل گشوده نشده است این بحث و هنوز این بحث جای چون و چرا و گفتارهای بسیار بیشتری داره که چگونه است. ببینید تفاوتی که میان وصفی که فردوسی از رستم میکنه در جایی از شاهنامه و در خیلی از جای شاهنامه و از جمله در یه موردش که دیگه به قول معروف سنگ تمام میگذره از ستایش رستم به جهان آفرین، تا جهان آفرید سواری چو رستم نیامد پدید، سر مردی و دانش و سنگ از اوست. بعد مثال دیگرش نمارم جوان مردی و فر و فرهنگ از اوست، یه چیزی شبیه این از حفظ نیستم 100%. به هر حال نهایت ستایش رو از رستم که سر مردی و دانش و سنگ از اوست. خب چون این توصیفی که فردوسی از رستم میکنه با کردار رستم و خشونت هایی که در چندین مورد، مورد های بسیار زیاد در موقع که حمله میکنه به توران برای خونخواهی سیاوش، در اون مدتی که در توران هست چه خشونت و چه رفتار بسیار تندی به خرج میده، و در همین جنگ مازندران هم همونطور که شما توضیح دادید، حتی وقتی که کابوس آزاد میشه باز هم ادامه میده و به هر حال البته دیگه حالا کابوس که آزاد شده در واقع فرمانده کل سپاه ایران به یک معنای اصطلاحیش کابوس هست و رستم هم به عنوان پهلوان شماره یک دوش به دوش کابوس یا زیر فرمان کابوس اون جنگ رو ادامه میده و با شاه مازندران و منطق پذیرفتنی چندانی در مورد این جنگ در واقع نیست. ما در شاهنامه صحنه‌های به کلی وارونه این هم داریم و اینه که گفتم این بحث باید گشوده بماند و باید بحث‌های خیلی گسترده در موردش بشه. برای همینه ما یکی از درخشان‌ترین موردها رو داریم در شهریاری، در واقع شهریار آرمانی ایرانیان کیخسرو پسر سیاوش، که او وقتی که به پادشاهی میرسه و قدرت پیدا میکنه، از توران به ایران میاد و بعد پادشاهی بعد از کابوس به او میرسه و بعد به خاطر خونخواهی کشتار پدرش سیاوش به دست افراسیاب یا به فرمان افراسیاب به توران لشکرکشی میکنه، که اون در شاهنامه به عنوان جنگ بزرگ کیخسرو ازش نام برده میشه. خب در اون خونخواهی میبینیم که کیخسرو پدرکشتگی داره، یعنی نهایت کینه و نفرت رو البته از در واقع نیای خودش، از پدر بزرگ خودش افراسیاب که پدر بزرگ مادری او حساب میشه، پدر فریگیس یا اونطور که بعد تلفظ فرنگیس رو به جاش به کار بردن، پدر فریگیس پدر بزرگ خود کیخسرو هم هست، ولی کیخسرو به لحاظ خونخواهی پدرش سیاوش لشکرکشی میکنه به توران و در اون لشکرکشی خیلی اتفاقای زیادی میفته، خیلی طولانی است اون جنگ بزرگ. ولی نکته‌ای که میخوام روش تأکید کنم از لازم اون بحثی که داشتیم اینه که در جریان این لشکرکشی کیخسرو به سپاهیانش اجازه نمیده که به تورانیان، به مردم عادی توران، به زنان و بچه ها فرزندان اون زنان و به طور کلی به مردم بیگناه توران هیچ گونه دسترازی بشه و هیچ گونه ظلم و ستمی بر اونا روا داشته بشه. و حتی سپاهیان ایران وقتی که به اون دژ پایگاه افراسیاب میرسن، قصد غارت و تجاوز و حمله و دستبرد دارن در اونجا، چنین تمایلی رو و چنین خواستی رو از خودشون نشون میدن که خسرو به شدت پاشون مخالفت میکنه و میگه ما برای این کارها اینجا نیومدیم، ما دنبال یک جنایتکار و خونریز هستیم که افراسیاب هست و او رو میخواییم پیدا کنیم و انتقام خون سیاوش بیگناه رو از او بگیریم، وگرنه ما برای کشتار و غارت و دستبرد به زندگی مردم نیامدیم و با قدرتی که داره به شدت سپاهیان ایرانی رو از این کار باز میداره. این یکی از نقطه های اوج درخشان در واقع شاهنامه هست و شاید این که کیخسرو رو حالا درست یا نادرست در حال در برخی بحثا سعی میکنن با کوروش انطباق بدن و این دوتا رو این همان بدانن که یکی هستن، البته جای بحث رو نمیشه از روی این بحث به سادگی گذاشت، شاید بر مبنای رفتار کوروش در بابل هست که خب اون ثبت تاریخی داره، اون دیگه اسطوره نیست، افسانه نیست، و بعد انطباق اون رفتار با اون چه که در شاهنامه در مورد رفتار انسانی و جوانمردانه کیخسرو اتفاق میفته و در شاهنامه ثبت شده است، شاید این دوتا رو با همدیگر انطباق دادن و در نتیجه اون نتیجه رو گرفتن که این دوتا این همان هستن. ولی از این بحث که بگذاریم، به هر حال این یکی از نقطه های درخشان شاهنامه است و این که کیخسرو شهریار آرمانی ایرانیان هست و اون پایان در واقع درخشانش هم که داوطلبانه و خودخواسته قدرت رو کنار میزنه و به قدرت پشت پا میزنه، امری که در تاریخ شاید اصلا اتفاق نیفتاده یا اگه افتاده باشه خیلی نادر خیلی کمیاب هست که یک کسی در اوج قدرت که هیچ چیزی هم جلوش نمیگیره و هیچ مانعی نیست برای اینکه اون قدرت رو مثل همه اهل قدرت که دیوانه قدرت هستند و تا آخرین لحظه قدرت رو با چنگ و دندان میخوان نگه دارن به هر بهایی و با هر جنایت و فضیحتی، و که خسرو درست برعکس همه اینها، این که در اوج قدرت و وقتی همه پیروزی ها رو به دست آورده و وقتی حتی افراسیاب رو از میان برده و دیگر هیچ کس در واقع منکر قدرت مطلق او نیست، در اون موقع بیان میکنه به پهلوانانش و به مردم که من از واهمه این، یعنی در واقع آفت قدرت رو تشخیص میده و میخواهد پیشا پیش جلوی این آفت رو بگیره، و این که میگوید من واهمه دارم از این که مثل دنیای خودم بشم، قدرت منو مست کنه، دیوانه کنه و مثل دنیای خودم رفتار کنم، که مقصودش نیای مادریش افراسیاب هست و نیای پدریش کاووس هست که پدر سیاوش و پدر بزرگ کیخسرو هست، و میگوید که من نمیخواهم مثل این دوتا بشم و بنابراین داوطلبانه قدرت رو کنار میگذارم و جهان رو زنده زنده ترک میکنم، که خب این یک حالت رازآمیزی داره و اون پایانی که میدونیم که به خسرو به کوه میره و ناپدید میشه بدون اینکه به اصطلاح به صورت ظاهری مرده باشه، یعنی او در واقع زنده از این جهان در میگذره. این یک جرثومه و یه هسته خیلی خیلی بزرگ و مهم میداره و این یکی از نقطه های بسیار بزرگ شاهنامه است و همه اینا باعث شده که کیخسرو در واقع یک چهره استثنایی و یک تاقی جدا بافته و شهریار آرمانی ایرانیان به حساب بیاد، چون هرگز میدند و نخوندن و ندیدن که هیچ اهل قدرتی چون این کاری بکنه. اولا در موقع قدرتش، همونطور که گفتیم در رفتارش با تورانیان و دیگران چه جور هست، چه جور انسانی رفتار میکنه، بعد هم در آخرین مرحله که قدرت رو اونطور ترک میگه. خب اینا همه نکته های مهمی است و این یکی از نکته های درخشان و اوج شاهنامه است. حالا در ادامه اون سخنی که داشتیم، ما در شاهنامه با این، یعنی اون رفتار کسانی مثل کاووس در مقام پادشاه یا نوذر یا به هر حال کسانی مثل اینا و بعد در مقام پهلوان کسی مثل رستم، رفتار خشن و تند و در واقع باید گفت ناجوان مردانه و بی دلیل اونها با بیگناهان و با مردم حالا از هر جا باشند و هر کس باشند، اون رو از اون طرف در واقع منفی ترین کارکرد در کارکرد نقش برزان شاهنامه در این نوع کار کرده رستم هست و کابوس و مانندهای او، و بعد اون وقت مثبت‌ترین هم در مورد کیخسرو. حالا و خب البته برخی دیگه هم هستن تا اندازه‌ای، ولی کیخسرو در نقطه اوجش هست به اصطلاح. اینها جای بحث داره که این دو جنبه مثبت و منفی رو شاهنامه شناسی یعنی همین، یعنی که بریم و هرچه بیشتر هم خودمون مستقیم در شاهنامه مطالعه کنیم و هم از پژوهش‌های دیگران بهره‌مند بشیم و ببینیم که اونها در این موردها چه میگن. در همین جا یادم آمد که مژده بدم که البته خب برای همگان نیست، ولی من سعی خواهم کرد که بهره بگیرم برای همه در همین اتاق شاهنامه پژوهی هم بتونیم استفاده کنیم. از تهران خبر رسید بنا به درخواست که من کرده بودم که کتاب نامه باستان پژوهش در شاهنامه که آقای جلال الدین، دکتر جلال الدین کزازی، میر جلال الدین کزازی تألیف کردن، تا کنون 7 جلدش منتشر شده، البته گویا ادامه داره، و این 7 جلد رو خبر دادن که برای بنده پست کردن و چشم راه رسیدنش هستم که اگر برسد از اون هم و از اون دیدگاه های ایشون که میدانم مرد خیلی پخته و صاحب نظری است و کارهای درخشانش رو دیدم پیش از این، از اون هم میشود ما برای نکته یابی و برای راهیابی به هزار توهای شاهنامه بهره مند بشیم و من سعی خواهم کرد که در موردهای کتاب که برسه به دوستان هم این رو برای دوستان هم بیان کنم، به دوستان هم انتقال بدم و خب البته اگر دوستان دیگه هم امکان داشته باشن و بتوانن میتونن خودشون کتاب رو سفارش بدن از تهران براشون فرستاده بشه. باید کتاب بنابر پیشینه که داریم از کار دکتر کزازی باید کتاب درخشانی باشه. من هنوز داوری نهایی ندارم ولی به هر حال باید کتاب درخشانی باشه. همین.
آقای دکتر دوستان خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین با ما باشه. انسان جان مرسی از اینکه انقدر مطالعاتت رو در اختیار منم میذاری خلاصشو. مرسی، خیلی زحمت کشیده بودی.
امشب هم شب خوبی بود با دوستان. در حال یه مقدار بحث شاهنامه پژوهی رو خوب ادامه دادیم و من به همه دوستان شب خوش میگم و موفق باشید و به امید دیدارتون.
نشست 35 شاهنامه پژوهی رو در تاریخ 7 دی ماه سال 1386 برابر با 28 دسامبر 2007 برگزار خواهیم کرد. به امید دیدار شما عزیزان در نشست 35. قبل از خداحافظی به بقیه داستان رستم نوشته آقای هوشنگ بافکر با صدای خودشون گوش میکنیم.
داستان‌های رستم. بنا داشت جسم و رسمش را زود بروز ندهد و دادن نشانی قباد را به هم نمکی و هم نوشی و هم کلامی با رستم می کند. چون یک به یک خواسته هایت فراورده می شود با خوش زبانی و خوش رویی نام خود را به او می گوید و پیامش را دریافت می کند و با هم آشنا می شود و از همون روز نخستین خشت بنای دوستی و رفاقتی قرنی نهاده می شود و هرگز تا آدم مرد این دوستی به سستی نگرایی و کاستی نگرفت. هرچند رستم مرد جنگ بود و قباد مرد کشورداری و مردمداری و هر دو نگاهبان آیین نیاکان. به گفته پدرم در زمان شاه قباد شهری و سپاهی با هم برابرند و ایرانی و ان ایرانی در آشتی به سر میبرند و در تمام این مدت نه تک و پاتکی و نه جنگی، تنها جنگ همون جنگی بود که تورانیان به راه انداختند و قباد در اون زمان گمنام در اربرزکو به خوبی و خوشی زندگی میکرد. اما در برابر این جنگ ناخواسته به پا خواسته و همراه سپاه ایران با دشمن جنگ میکند و پس از شکست تورانی و فرار آنان پیشنهاد آشتی پشنگ شاه توران را هرچند در پس آن نیرنگ افراسیاب مخفیست برخلاف نظر رستم میپذیرد و پس از آن و تا زمان مرگش میان این دو کشور نبردی رخ نمیدهد. دوران او عهد خرد و دانش، دوستی و آرامش و راستی و درستی است. کشور آباد، امنیت برقرار، دنیا به کام لشکری و کشوری و شهری و روستایی است. گرگ و میش از یک آبشخور می نوشند و پشت و پیل با هم دوستند. پیوند دوستی محکم و درختش ریشه دار و درخت دشمنی سست و ریشه‌اش ناپایدار است. داد و دادگری بر بیداد و بیدادگری و خرد و دانش بر بیخردی و بیدانشی چیره و دنیای تنگ نظران و بداندیشان چیره است. راستی و درستی با ارزش و کجی و نادرستی بیبها، بازار دشمنی کساد و دوستی پرخریدار است. ملک در آسایش، داد و ستد پر رونق، کشت و کار پر برکت، انبارها پر از توشه و آذوقه، نعمت فراوان، کمبود ناموجود، خوشسالی بی اثر و آبسالی پر بر و پر ثمر. کیقباد انسانی خوش‌رو و آبروست و و هرگز با آبروی کسی بازی نکرد. آزادی و آبادی و دانش و آرامش را برای همه آرزو میکرد و تابوت چنین کرد. یکی دو هفته است که با او آشنا شدم. اسمش هنوز توی دهانم با آسانی نمیچرخد و در ذهنم جا خوش نکرده است که پدر چگونگی مرگش را برای من میگوید و از بیش از 100 سال پادشاهی او نقل میکند. زمان آشنایی با رستم، نخستین جنگ او با ترکان که آخرین جنگش نیز بود و مرگش و ترک این دار فانی و به این آرامی و آسانی به نظرم کوتاه بود. اگر چه زمان پادشاهیش دراز بود، اما تا پدرم داستانش را نگفته بود باورم نمی شد که خباب طی چند روزی که پدرم داستانش را می خواند بیش از 100 سال شاه باشد. اما در همین چند روز آشنایی با او، من نیز به بیزاری و دوری او از سنگ و هواخواهی او از سلیمان آوردم و پی بردم که اگر رستم در نیم روز روز و روزگار سفری می کند و دیگر جانش در میدان جنگ در خطر نیست، باید رمز و کلیدان را در دست کیقباد جستجو کرد. میزان کوتاهی و درازی زمان از نگاه خردسالی و دید کهنسالی هم چنان در هم آمیخته است که ردای خردی و قبای بزرگی هم نیست از این دگرگونی و جابجایی به تنگ آمده است. گشادی پوشش به هنگام کوچکی و تنگی تن پوشن در زمان بزرگی ها را تلافی کرده و آرامش را از من گرفته است. گاهی چنان در ژرفای دنیای کودکی فرو می روم که زمان حال را فراموش می کنم. گویا زمان در همان امان کودکیم ثابت مانده است و یا حداکثر با پای کودکیم پیش می رود. چگونه است که تنی پرسال دارم اما هنوز در ذهنم کودکی نارس و کم سالم. من کهنسال سال هاست که می دانم که بر فریدون و کیکاووس و سهراب و سیاوش کیقباد و اسفندیار و افراسیاب و رستم چه گذشته است و پایان کارشون چه بوده است. اما هنگامی که در دل و جانم و فکر و ذکرم به دامن کودکم پناه میبرم، دیری نمی پاید که پیری و سالیان سپری شده و دانسته ها را فراموش میکنم و کنجکاوی و پویایی و احساس خوشی و ناخوشی همه وجودم را در بر میگیرد و قالب نو جانشین کالبد کهنه میشود و در آمد و شد میان خردسالی و کهنسالی سرگردان میگردم و مفهوم زمان و مکان از دست میدم و تمیز ذهن از این برایم دشوار میشد و مانند همون کودک مرد رو نمیتوانم باور کنم که چگونه رستم دستان تنها با چند داستان و در عرض چند بار شانمخانی و طی چند ماه آشنایی و بین آسانی و ناگهانی و در پایان پادشاهی قباد از 8 سالگی به بیش از 100 سالگی میرسد و از نهالی کوچک به داری تناور و سایه گستر تغییر می‌یابد. و اما من هنوز آن شاخه ترد و شکنندم و هنوز در سال اول دبستانم و از خواندن شاهنامه ناتوانم. شاید بهتر باشد بی جهت وارد مهوله های پیچیده نشوم، شتاب نکنم و کمی درنگ کنم و همچنان در دوران خردی بمانم تا داستان رستم به پایان رسد. هنوز هم پدر و داستان سرایش رمزهای ناگشوده را برایم میگشایند و تا پدر هست غمی نیست و اگر هم باشد دوامی ندارد و زود گذر است. پس میرویم به سراغ شاهنامه خانی پدر و ادامه داستان.